قصه نخور، هر چقدر بگی قصه نخوریم بازم قصه میخوره. شما چه دارویی میخوای براش بدی که این واقعا قصه نخوره؟ اینجا که نصیحت دارو نیست که، هی شما نصیحت کن. خب این الان پاره تنش از دنیا رفته، شما با نصیحت شما که درست نمیشه که. حالا من حب به دنیا دارم، میگی نه حب به دنیا نداشته باش. خب آخه این که الان با گفتن نداشته باش که حب به دنیا از دل من بیرون نمیره که. باید یک دارویی داده بشه که اینو بیرون بره. میگه داروش اینه، شما برو فکر کن، چون این حب به دنیا در اثر فکر به وجود اومده. چون من دائما به دنیا فکر کردم دیگه، یه علاقه کوچیکی ایجاد شده، بعد این علاقه باعث شده که بهش فکر کنم، وقتی فکر کردم علاقم زیادتر شده، علاقه زیادتر دوباره فضای بیشتری از فکرم رو گرفته. دائما تردد کردم بین علاقه و فکر تا این حب دنیا رسوب کرده در تمام وجودم. حالا میخوام این رسوبات رو بیرون بریزم. بعد با از هم راهی که اومده از هم راه باید بره دیگه، از راه تفکر اومده بعد با راه تفکر بره. لذا میاد روی همین نقطه دست میذاره، میگه دنیا چیه؟ میگه مثل الحیات دنیا کما ان انزلنا من السماء، دنیا مثل آبی که از آسمان نازل میکنیم. علامه فرمود که یعنی میفرمود وزر لهؤلاء المتولهین به زینت دنیا، اینایی که واله زینت دنیا شدن، شیدا شدن، واله شدن مثل بنده. المعرضین عن ذکر ربهم، و بین این دوتا هم اینا دوتا کفه ترازو هم، یکی بیاد پایین اون یکی میره بالا، اون بره بالا این میاد پایین. ذکر الله و حب دنیا، هر چقدر حب دنیا زیادتر بشه ذکر الله کاهش پیدا میکنه، هر چقدر ذکر الله بیشتر بشه حب دنیا کاهش پیدا میکنه. لذا بفهمد چون اینا واله دنیا شدن، المعرضین عن ذکر ربهم، از ذکر پروردگارشون اینا اعراض کردن. برای اینا مثال بزن، بگو که مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السما، دنیا مثل بارونه که از آبی که از آسمان نازل شده. و اول مطر، فختلط به این نبات الارض، ریخته روی خاک زمین، رفته در این ریشه و رگ و برگ گیاه. این نمیدونم این لغت چیه، شاید این یه چیزی کم داره. حالا هرچی که هست نظارتن و بجمنیش روشنه و خلاصه حالا سبز شده و انسان وقتی که به این گیاه الان تماشا میکنه لذت میبره ازش. به اجمل هلیتن، خیلی زیبا زینت کرده، تماشای این کشتزار رو که آدم میکنه لذت میبره، تماشای این باغ رو که میکنه لذت میبره. فسار بعد از ذالک هشیمن مکسرن متقطعن، اما در فصل پاییز وقتی میره نگاه میکنه میبینه که زمین خشک، گیاه خشک شده، خاکستر شده، زمین خشکی بیشتر باقی نمونده. تعبس به ریا، باد میاد از یه طرف، همون چیزی که تا دیروز این از تماشای اون لذت میبرد، عرض شد که حالا از تماشاش هیچ لذتی نمیبره. ما همیشه یکی از تفریحاتمون این بود که مثلا تابستون بریم شما، یه سال اتفاقا یه بار بیشتر اتفاق نیفتاده، توی فصل مثلا عرض شد که اردیبهش رفتیم، دیدیم تمامش زمین خشک، مثلا حالمون گرفته شد، یه تصور دیگه داشتیم از شما، رفتیم دیدیم عین مثلا همین بیابونای بین تهران و دماوند و رودن همش، چون همه شالیزار بود نکاشته بودن، همه زمین بود دیگه، درخت هم هنوز سبز نشده بود، دیدیم شمال هم که مثل تهرانه همه خشک. همون شمالی که تا دیروز زیبا بود و سرسبز بود، امروز میره تماشا میکنه میبینه همه خشکسال. از یه طرف باد میزنه، این گیاهی که تا دیروز مایه شادی و خوشحالی این بود زرد شده، خاکسترش رو روی هوا داره حرکت میده. و تذهب و کان الله علی کل شیء مقتدرا، اونی که قدرت در دستش خداست. قول او تعالی المال و البنون زینت الحیات دنیا. بعد در ادامه آیه میفهمد که اینا زینت این خاکه. الى آخر الآیه به منزلت نتیجت للمثل سابق، میگه این آیه مثل نتیجه مثل قبله. توی قسمت قبلی همینو به صورت یه داستان گفت، گفت یه کسی بود یه باغی داشت، به باغ خودش قره بود، بعد یه روز صبح اومد تماشا کرد لذت برد، گفت که من گمون نمی کنم که این باغ هیچ وقت تموم بشه، اگرم مرگی در کار باشه، مرگی هم که در کار نیست، اگرم باشه اونور من چون کریم النفسم خدا بهتر از این رو من میده. فردا صبح که اومد دید از باغ هیچ خبری نیست. این تمثیل داستان قبلی بود. حالا همینو با زبان واضح‌تر اینجا داره میگه. میگه داستان دنیا مثل اینه. دنیا مثل همین بهار و تابستان و پاییزه. خب شما خیال میکنی همیشه فصل بهاره؟ اینطوری نیست. بهار و تابستان پشت سرش پاییز و زمستانی هست. عمر انسان هم همینه. دنیای هر کسی هم. یعنی دنیای هر کس 4 تا فصل داره. یه فصلش فصل بهاره، یه فصلش تابستانه، بعد پاییز میاد، بعد زمستان میشه، بعدم تمام. دیگه تجدید هم نخواهد شد. والمال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و بنون زینت این حیاته. و بعد این به منزله نتیجه داستان قبله. و هی ان المال و البنین و ان تعلقت به القلوب و طاقت الیها النفوس تتوقع منها الانتفاع و تهف به الامال. گرچه انسان قلب انسان بهشون علقه داره و از اینا بهره دوست داره که ببره و تمام آرزوهای انسان رو در خودش گرفته، لکنها زینتون سریعت و زوال، لکن این یه زینتیه که به سرعت زائل خواهد شد. قارتون لا یسوها انتصیبه و تنفعه فی کل ما اراده منها ولا انتصدقه فی جمیع ما یعملو. این قارتون فریبنده است و باقی نیست و این خلاصه به اون غایت آمالش نخواهد رسید. ولا فی اکثرهی و فی آیت کماترا انعطافون الى بدء الکلام. میگه اگه دقت بکنید این آیه برگشت به اول سوره که گفت انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. پس تقریبا میشه گفت که کل این 10 صفحه‌ای که ما تا اینجا الان اومدیم تمامش این بخش از سوره کهف همش راجع به همین مسئله بود، یعنی راجع به حیات دنیا و زوال حیات دنیا و فانی بودن حیات دنیا و توجه دادن قلب به این نکته بود. حالا شما ببین اگه بخواد کسی از این آیات اثر بپذیره، مثل اون متقینی که حضرت میفرماید که اینا دوای دردهاشون رو از قرآن طلب میکنن، راهش راه تفکره. اینه که تمام بزرگان گفتن که یه ساعتی رو در شبانه روز برای خودتون بذارید فکر کنید. چه بهتر که انسان مایه فکرش رو از قرآن بگیره. یعنی شما آیاتی که راجع به دنیا هست و اینو بذارین کنار خودتون بهش فکر کنید. میگه که زهرت الحیات دنیا، دنیا شکوفه است. شکوفه یعنی چی؟ یعنی میوه نمیده. چه دنیا شکوفه است، شکوفه یعنی میوه نمیده. حالا این درخت شما فرض کن این درخت هزاران شکوفه بده، وقتی میوه نده به چه دردی میخوره؟ 100,000 تا شکوفه بده، من یه دونه شکوفه بده هم یه دونه بشه میوه برای من مفیده. اما 100,000 تا شکوفه بده هیچ میوه نده، به چی من فریب بخورم؟ بگم این درخت شما 50 تا دونه شکوفه میده و 50 تا میوه. درخت ما رو تماشا کن 100,000 تا شکوفه زده ولی هیچ میوه نمیده. خب من شکوفه رو به خاطر میوهش میخوام. قرآن میگه زهرت الحیات دنیا، میگه دنیا شکوفه است، میوه برای کسی نمیده. در جای دیگه میگه نه الحیات دنیا لعبون، بازیچه است، لهوون، فقط مشغولیت، لعب مشغول میکنه، ثمره ای توش نیست. زینتون انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل قیس اعجب الکفار نباته. مثل یه بارونی که اومده، این همین آیه است، گیاه سبز کرده. این کفار یعنی کشاورز، کافر میشه کشاورز، چون کافر یعنی چی؟ کسی که پنهان میکنه. به کافر هم میگن کافر چون حق رو پنهان میکنه. یعجب الکفار نباته، کشاورزا از این خلاصه رشدن و به این گیاه تعجب زده شدن. یه عجب الکفار نه ثم یهیج و فترا و مصفرن. فردا که میاد درو کنه میبینه تمام کیزار خوش شد، فترا و مصفرن ثم یکون حطامن. بعد از اینکه خوش شما برگ خوش که تو دستت فشار بدی چی میمونه؟ میشه خاک. ثم یکون حطامن، حطام یعنی خاکستر، زرد میشه بعد خاکستر میشه. و فی الاخره عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و ما الحیات الدنیا الا متاع غرور. این میشه مایه تفکر. میگه چیکار کنیم؟ خب به چی فکر کنیم؟ برنامه فکر کنیم. چجوری قرآن بخونیم؟ شما 100 تا ختم قرآن بخونید. یه کسی حافظ قرآن بود، رفته بود خدمت آقای بهاءالدینی، گفت آقا بهش فرمود که خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. گفت آقا من حافظ قرآنم. میگه آقا نفهمیده. آقا منم میگم خدا انس تو با قرآن زیاد کنه. تو نمیفهمی آقا چی گفتی؟ حافظ قرآن، انس تو خدا با قرآن زیاد کنه. انس یعنی چی؟ شما یه نسخه دکتر برداری بخون از اول تا آخر، هی نسخه بخون، نسخه بخون، نسخه بخون. حالا یکی بیاد بگه آقا این نسخه رو باید عمل کنی، خب عرض شود که عمل چیه؟ من 100 بار خوندم حفظش هم کردم. با حفظ کردن نسخه که کسی به جایی نمیرسه. یا آیا کسی عمل بکنه؟ اینکه شما شنیدید در قیامت میگن اقرأ وارقأ، بخوان و بالا برو. کی بخوان و بالا برو؟ مرگ انقدر سخته که آدم اسم خودش یادش میره. در سکرات موت انسان اسم خودش رو فراموش میکنه. کسی که حافظ قرآن میشه قرآن یادش میمونه؟ هرگز.
چند تا چیزم که
داشتیم
بحث سیل آفاقی بود دیگه.
چی؟
این چند تا مثالی هم که آورد همش از بیرون بود. دعوتش دعوت از بیرون بود، نه دعوت از خود به خود. یعنی با مثال بیرونی
سیر آفاقی منجر به سیر انفسی میشه.
آره دیگه. نه اون که
بله، شما الان شما الان دارید وقتی که دارید فکر میکنی دارید سیر انفسی میکنی، چون داری حب دنیا رو از دلت بیرون میکنی. شما وقتی به فنای دنیا فکر کردی حبش از دلت بیرون میره. چرا میگم وقتی خیلی خوشحالی یا خیلی ناراحتی برو قبرستان؟ وقتی میری میبینی عاقبت خاک گل کوزه گران خواهیم شد.
یه موقع شما میگید اینجوری من بعضی موقع شما برای فهمیدن این موضوع از بیرون کمک میگیری، بعضی موقع نه از بیرون کمک نمیگیری.
خب بله، اینجا الان داری از
آفاق کمک میگیری،
منتها میاری در انفس در فضای وجود خودت داری فکر میکنی. شما در مقام تفکر داری در درون خودت سیر میکنی. حالا مقصود این که فرمایش داشت
میزان اولقه مال و بنین چقدر؟
هیچ اولقه نماید وجود داشته باشه. اولقه یعنی اولقه یعنی چی؟ اولقه یعنی میشه دل ببندم؟
یعنی
نه وجود نه، دوست داشتن به علقه فرق داره. انسان هر چقدر کامل تر میشه احساساتش هم قوی تر میشه. اینجوری نیست که اگه کسی در مسیر توحید افتاد یه سنگ دل باشه، اینجوری نیست. منتها نحوه احساسش فرق میکنه. یعنی فرزندش رو دوست داره. امام حسین خیلی بیشتر از من و شما به فرزندش علاقه داره، منتها خودشو مالک فرزندش نمیدونه. پس وقتی ازش گرفتم فضا و جزنه، اما من چه خودم مالک این میدونم؟ اگر بچه‌مو بگیرن دیگه به زمین آسمون فوش میده. مگه من چی کار کرده بودم که با من این کارو کردی؟ فرزند که هیچی، مثلا یه موتورم خراب بشه تو را با آسان رو زمین بده بیرم. تو مگه نمیدونی من الان که قرار دارم؟ بحث علقه و عدم بحث دل نبستنه، نه دوست نداشتن. دلیل انسان از کمال خوشش میاد، از زیبایی انسان خوشش میاد. شیخ بهاء میگه کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه و رسن. یعنی هر کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. میگه هر کسی که زیبایی رو دوست نداشته باشه درازگوشه. میگم به یه علاقه گفتن که چرا این گوشات اینقدر درازه؟ گفت خب هر خوشگلی عیبی داره دیگه. یک کسی به این آقای به آقای محلشون گفته بود که اون قدیما که آقا بودن، گفته بود که آقا من الاغم گم شده. آقا تو بیا تو مسجد تا من پیداش کنم. بعد گفته بود که کی از چهره زیبا خوشش نمیاد؟ یکی گفته بود من. گفته بود بیا الاغ تو ببر. انسان از زیبایی خوشش میاد. بحث مالکیته. توحید قطع مالکیت میکنه. مثلا زهد معنی نداشتنی. زهد این است که الله تکون به مفیده که اوسق به مفیده الله. زهد در اسلام اینه که آنچه که در دست خودت رو بهش اعتماد، آنچه که در دست خودت بیشتر اعتماد داشته باشید آنچه که در دست خودت. این میشه زهد. حالا بر تقدیر این دنیاست دیگه، دنیایی که میگه روش آیات تفکریه. یعنی میگه شما اینو مایه بحث انس با قرآن بود. انس با قرآن قرائت قرآن نیست، انس با قرآن تفکر رو آیت قرآنه. این که میگه اقرا ورقه بخوان و بالا برو یعنی چی؟ یعنی به همون آیه که عمل کردم اونو اونجا با خودم دارم. پس به میزان اون آیه من اوج میگیرم، چون این قرآن کتاب انسانه، درجات سلوک انسان به تعداد آیات قرآن و هر آیه عمل بکنی یه درجه از انسانیت رو در خودش ایجاد کرد. اصلا این کتاب دستورالعمل انسانه. راحت. خب این فرازم به لطف خدا تموم شد. حالا اگه فرمایشی هست بفرمایید، اگه نیست بریم سراغ فراز بعد. نه یک فراز بعدی راجع به مسئله قیامت، تسییر جبال در آستانه قیامت. ما یه حوادثی داریم در آستانه قیامت که به این حوادث میگن اشراط الساعه. اشراط الساعه یعنی شروط قیامت. اینا وقتی اتفاق میفته دیگه این باید منتظر قیامت بشه، یعنی در آستانه قیامت یه اتفاقاتی میفته. یکی از این اتفاقات اینه که کوها شروع به حرکت میکنن. تسییر یعنی سیر دادن. یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزتن و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا. این ظروفی که اول آیات میاد و معمولا میگن مفعول به اذکر محذوفه. مثلا میگه اذ قال موسی لقومه، یعنی متعلق به اذکر، یعنی اذکر اذ قال، یاد کن اون روزی رو که موسی به قومش گفت. حالا ایشون هم اینجا میفهمد از ظرف و متعلق به مقدر، این ظرف یعنی یوم، متعلق به یه فعل مقدر، تقدیرش اینه اذکر یعنی یاد کن ای پیامبر، یاد کن اون روزی رو که نسیر الجبال. تسییر الجبال یعنی چی؟ تسییر جبال یعنی به زوالها ان مستقرها، یعنی کوها رو از جا میکنیم اینا رو حرکت میدیم. و قد عبر سبحانه عنه به تعبیرات مختلفه، از این داستان خدا به تعابیر مختلف حرف زده. مثلا فرموده کانت الجبالو کسیبا مهیلا، یا فرموده تکون الجبالو کل اهن المنفوش، مثل پنبه حلاجی شده. یه جا میگه پودر میشه، خورد میشه، این گندمی که آسیاب میکنی کوها آسیاب میشه. فکانت هباء منثورا، هباء منثور یعنی شما تماشا میکنی مثل یه گرد و خاکی که در هوا پخش میشه بعد فروکش مونه، هیچی باقی نمیمونه دیگه، کوهی در منظر دید شما نیست. از این عمیق‌تر این آیه است، یعنی این آیاتو بعد همه رو کنار هم بذاره انسان تا متوجه بشه که چه داستانی داره اتفاق میفته. مسئله خیلی عمیق‌تر از اون چیزی که الان در ابتدای آیات به تصور انسان میرسه. شاید بشه گفت این آیه جز عمیق‌ترین آیات معرفی قیامته که این فرمود سیرت الجبال فکانت سرابا، کوها سیر داده میشن، فکانت سرابا، میگه اینا سراب بودن. حالا یعنی چی سراب بودن؟ یه مثال قدیمی کهنه تکراری ما داریم، از همون کمک بگیریم که قبلا چندین بار عرض کردیم. شما ملاحظه بفرمایید همون مثال کارخونه ارشاد که لباس، از این طرف شما داری نخ میدی توی کارخونه، از اون طرف داری لباس میاد بیرون، یعنی کلاه و شال گردن و دستکش و پلیبر. خب شما الان اینجا چی میبینی؟ اینجا کلاه میبینی، دستکش میبینی، اونجا چی میبینی؟ اونجا نخ میبینی. حقیقت امر چیه؟ هر دو طرف شما داری نخ میبینی، منتها اینجا قالب‌های عدمی چشم شما رو بسته. در قیامت این قالب‌ها میشکنه، به شما میگن بابا کلاهی در کار نبود. کلاهی در کار نبود یعنی چی؟ یعنی نخم در کار نبود؟ نه، واقعا یه چیزی بود، واقعا روی سرم میکشیدم، واقعا سر منو گرم میکرد، واقعا یه چیزی تو دستم میکردم، واقعا دستم گرم میشد. اونی که داره میگه دستکشی در کار نبود، منظورش این نیست که توهم بود، میگه دستکش نبود ولی نخ که بود. حالا الان به شما میگه دستکشی در کار نبوده، کلاهی در کار نبوده، شالگردنی در کار نبوده، همش نخ بوده. این معنی اینه و سیرت الجبال فکانت سرابا، اون روز چشم ها باز میشه، شما میبینی که آسمانی نبوده، زمینی نبوده، دریایی نبوده، دارویی نبوده، پزشکی نبوده، معلمی نبوده، شنونده ای نبوده، بیننده ای نبوده، جز خدای چی نبوده، خدا بود و خدا بود و یکی بود، یکی بود و یکی هست و یکی خواهد، یکی بود و یکی بود و یکی هست و یکی هم خواهد، یکی بود یکی نبود. خیلی حرف عمیقیه اینا، معلومه کی بودن اینا رو تو گوش ما زمزمه کردن. حیف که این روابط از من رفته، الان چیزی که تو گوش و چشم ما زمزمه میشه همش بد اخلاقی و بی‌تربیتیه. تا روشن میکنی این داره با باباش دعوا میکنه، اون داره میپره به مادرش، یکی داره شوهره رو هر صورت که و بابا دیگه نمیخوای، مامان دیگه نمیخوای بابا رو از خونه بیرون کنی، مام تا روشن میکنیم یه جمله اینجوری میشنم، مامان دیگه نمیخوای بابا رو از خونه بیرون کنی، تا روشن میکنیم از زمین یه شبکه دیگه تربیت یاد مردم. ولی اونا چیزای عجیبی بودن، داستانهای حکیمانه کرد. یکی بود یکی نبود، یعنی وحدتش عددی نبود، چون این یکه، اینم یکه، اینم یکه، خدا هم یکه، اون چه کمالیه؟ خب منم یکم، شما هم یک، شما یه دوتا هستی، خب همه یکی هستن دیگه، میشه وحدت عددی. اما وحدت خدا وحدت قهاریه، لذا هر جا میگه واحد میگه قهار، واحد قهار. یعنی چی؟ یعنی اگر الان این یک در کنار خودش این یک رو میپذیره، چون این مرزش محدوده، چون این مرزش محدوده، این اینجا تموم میشه، از اینجا نوبت اینه، اینم محدوده، پس منم در کنار این دوتا میتونم بشینم، منم محدودم، پس اینم میتونه کنار من بشینه. حالا شما فرض کنید از ما چهار نفر یکی اون مرزهاش بشکنه، من محدوده ها رو بشکنم، بشم بی نهایت، بی کرانه، دیگه جا برای اینا میذارم؟ یه یکی در عالم هست که نهایت نداره، کرانه نداره، مرز نداره، اون یکی واحد قهاره، واحدی که یک در کنار خودش نمیذاره، این میشه وحدت حقیقی. پس یکی بود یعنی یک بود، یعنی وحدت حقیقی. یکی نبود، یکی یعنی وحدت، یعنی عددی، وحدت عددی نیست. ظاهر تو قرآن میگه واحد، کنارش میگه قهار. اونم که میگه نما الهه کمل آن واحد، چون اونم میگفتن 360 تا خداست، میگه بابا 360 تا نیست، یکیه. اما وقتی میخواد از واحدیت خدا حرف بزنه میگه واحد قهار. در قیامت واحد قهار ظهور میکنه، نه اینکه واحد قهار حادث میشه، ظهور میکنه. بعد شما چش باز کنید ببینید نه کوهی بوده، نه آسمانی، نه زمینی. لذا آیه نمیگه کوه سراب میشه، میگه کوه سراب بوده. سیرت الجبال فکانت، کانه ماضیه، کانه یعنی بود. راجع به شیطان میگه کان من الکافرین، یعنی چی؟ ابا و استکبر و کان من الکافرین، یعنی چی؟ ابا کرد، گردن کلفتی کرد، کان من الکافرین یعنی چی؟ یعنی این کافر بود، از اول کافر بوده، اینجا کفرش ظهور کرد، چون متکبر بود، تکبر ریشه در کفر داره. نه اینکه چون متکبر کافر میشه، چون کافره، ریشش تو کفر، یعنی تکبر از کشزار کفر آب میخوره. کان من الکافرین، کان ماضیه. نه این مضارع ترجمه نمیشه، نه این که میگه از کافرین شدین، ادبا میگن، میگن کانه معنی ساره میده. کی گفته کانه معنی ساره میده؟ کافر بود، اینجا ظهور کرد، مثل مظهر قنات. شما الان میری تو بیابون از اینجا آب میزنه بیرون، یه دفعه دیدم آب زد بیرون، شما یه دفعه دیدی آب زد بیرون، چند صد کیلومتر زمین دورتر کندن، چاه کندن، صدها چاه کندن، اینا را از زیر به هم وصل کردن، سالها طول کشیده، بعد رسیده به اینجا، شما میگه یه دفعه آب، شما میگه یه دفعه آب زد بیرون، من میگم یه دفعه نیست، این بوده اینجا. ابا و استکبر و کان من الکافر، این کافر بود، بوده دیگه، متکبر بوده. فرشته که نبوده، نه اون کان من الجن،
جن.
خب عبادت داشته، بله، عبادت وقتی که زمین خرابه، هر چی بیشتر عبادت کنه تکبرش زیادتر میشه.
یعنی اعمالش این مدت نشون میداده
نه
خدا میدونسته،
خدا میدونه.
این که میگه یعنی خدا میدونسته.
بله.
اینو میخواد
بگه. بله. خدا میدونه. کافر من کافرین، ما میدونستیم کافر. کان من کافر. خدا مگه میشه ندونه؟ عبادت میکرد ولی کان من کافرین. کافر.
به درد نمیخورده
میگه. بله همینطوره. خدا چیه؟ ما که خدا نیستیم الان بعضی عبادت ها رو میبینیم میفهمیم کان من کافرین. تو ما خدا نیستیم. خب خیلی واضحه، شما میفهمید. میبینی طرف نماز شب میخونه، همه اعضای فامیلش از دستش زلدن. خب معلومه کافره دیگه. نماز شب باید یه آثاری داشته باشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و منکر انسان رو حفظ میکنه. حافظ قرآنه، همه اعضای خانواده‌اش از دستش زلدن. بله. همینه. همینجوری مقدمه باشه.
الان خود پرستم میتونه که باید یه چیزو بپسیم.
همینطور. رضا بود پرست میره جلوی بود میگه بچه‌مو شفا بده، بچه شفا میگیره. بود پرستی کار بدی نیست. بود پرست فقط مصداق اشتباه کرده. علت اینکه انبیا با بود مبارزه میکردن اصلا این نبوده. علت اینکه انبیا با بود مبارزه میکردن چون بود مظهر ظلم بود. یعنی یه عده گردن کلفت و ملع روزگار اینا یک یه چیزی رو میکردن بود، در سایه این بود هر جنایتی رو انجام میدادن، به مردم ظلم میکردن، سر بچهشون رو میبردن میبادن به بود تنظیم میکردن، این شد بود پرستی. انبیا با ظلم مبارزه میکردن و حالا بود پرستی میگه خدا این بچه همون شفا بده، بچهش هم شفا میگیره. بله. مگه ما فکر کردیم که ما خدا پرستیم؟ اگه ما خدا پرست بودیم که این وضع حالمون نبود که. ما تقریبا تماممون دوچار شرکیم، مشرکیم دیگه، برای خدا شریک قائلیم، پس بت پرستیم. البته ما بت مطلقا پرست نیستیم، میگیم خدایی هم هست، مشرکیم ما. در کنار خدا برای اسباب و علل ما حساب باز میکنیم دیگه، نمیکنیم. پس ما مشرکیم، میشه شرک خفی. از نگاه عرفان ما اصلا مشرک، ما اصلا کافریم. از دیدگاه عارفانه ما کافریم، چون ما اصلا خدا رو نمیشناسیم، چون ما خدا در زندگیمون جایی نداره. یه اسم فقط خدا تو زندگی ما هست، حقیقت خدا هیچ حضوری تو زندگی ما نداره. لذا از دیدگاه عرفان ما کافریم، مشرک هم نیستیم. شیخ شوشتری گفته بود که میخوام یه حرفی بزنم خلاف همه انبیا، بگید مردم بیان. فردا خیلی اومده بودن، شلوغ شده بود مجلسش، خیلی شلوغ بوده. میگن تمام این مراسم تعریف اون شده، فقط تو حوض جا نبوده، اونم چون آب نبود، آب بوده دیگه. عاشق آوازی رو تهرانی تعریف کرده بود. بعد گفته بود که من میخوام یه حرفی بزنم که همه اولیا خلاف هر چیزی که اولیا و انبیا گفتن، میخوام یه چیزی بگم خلاف گفته اولیا و انبیا، بگید مردم جمع بشن. دو سه روز مردم اینجوری خلاصه تحریک کرده بود که آخه شیخ چی میخواد بگه. بعد اون روز آخر دیگه وقتی پر جمعیت شده بود، گفت انبیا و اولیا گفتن که بیاید مشرک نباشید، من میخوام بگم مردم بیاید مشرک بشید، حالا فردا بیاین تو توضیح بدن. دوباره فردا جمعیت زیادی بود، گفتن شیخ چی میگه. گفت بیاین یک کمی هم خدا رو تو کارامو شریک کنید. یک کمی، چون مشرک بودین که هم خدا رو داره هم اسباب. ما از خدا نداریم که، و ما مشرک نیستیم، ما کافر اینوری هستیم. خدا در زندگی ما واقعا جایی نداره. اسمی از خدا، خدای اسمی که کار نمیکنه که. شما بگو خدا، اگه که شما گفتی آب آب آب، تشنگیتون برطرف شد. اگه بگین خدا خدا خدا، مشکلاتتون برطرف میشه. کدوم خدا کار میکنه؟ ببین میگه که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب. شما این آیه، این کشو برای من ترجمه کنی، از این آیه چی میفهمی؟ اجیب و دعوت دائه، اجیب و اجابت میکنم دعوت دائه. دائه کیو میگه؟ دعا کننده. یعنی کی؟ یعنی علامه طباطبایی؟ یعنی امام خمینی؟ یعنی آقای قاضی؟ مثلا نمیشه مثلا چنگیز دعا کنه؟ دایی حساب نمیشه؟ پس دعای کیو خدا مستجاب؟ هر کی دعا کنه. شرطش چیه؟ شرط نذاشته، میگه دعا دعا کنه، اون تا یه شرط داره، ازا دعا نه. ازا دعا نه یعنی چی؟ خیلی منو بخونه. معنی حرف چیه؟ منو بخونه یعنی چی؟ جمله مفهوم داره. ازا دعا نه، نه دعا غیری، یه غیر منو بخونه دعاشو مستجاب نمیکنه. وقتی منو بخونه دعاشو مستجاب میکنه. این که شما شنیدید فلان شخص مستجاب و دعوه بوده، یعنی حالتی داشته که نسبت به غیر خدا هیچ اعتنایی نداشته، غیر خدا رو مؤثر نمیدید. اگر کسی غیر خدا رو مؤثر ببینه دعاش مستجاب نمیشه. در توسل هم شما میگید توسل، امام مستقل نمیبینی که. اگه شما، اگه من بگم علی همه کار است کافرم، میگم علی همه کار است به اذن الله، حالا اینجا موحدم. توسل یعنی وسیله قرار میدم. وسیله قرار میدم یعنی چی؟ یعنی میگم اشفعی لنا عند الله، نمیگم تو من شفا بده یا علی، میگم شفاعت منو بکن، اشفعونی عند الله. پس دعا یه شرط داره، اونم انقطاعه. اگر خدا برای کسی انقطاع ایجاد بکنه این دعاش مستجاب میشه. به خاطر می شما این مریض دکترها جوابش میکنن، دعا میکنه خوب میشه، چون از همه اسباب و علل میبره. البته یکم بله، دعا محتوا نداره. همه این چیزایی که گفتن اینا اسباب آماده سازی دعاست. گفتن رو به قبله، شب جمعه، نمیدونم نصف شب، ماه رمضان، روز عرفه، اینا برای اینکه من و شما آماده بشیم. مهم نیست، اون یه بحث دیگه است. اگه شما واقعا منقطع بشی دعا مستجاب میشه. کو انقطاع؟ بله، البته یه بحث دیگه هم هست. اون یه بحث دیگه است که خداوند اون چیزی رو که به ضرر من هست بهم نمیده. ولی شما در دعا هیچ وقت چیزی که به ضررتونه نمیخواید. شما یه چیز نیاز واقعی دارین، رفع اون نیاز رو میخواین. بله، البته ممکنه مصداقش رو اشتباه کنید. این بحث بعدیه. یعنی چی؟ یعنی شما الان تو این سم تشنتونه، به من میگین این آب رو به من بده، من هیچ وقت این رو به شما نمیدم چون این سمه، میرم آب میارم به شما میدم. پس دعای شما اینجا مستجاب شده، اما شما خیال میکنی مستجاب نشده، میگی تو که این چیزی که من خواستم که به من ندادی که. میگم من خواسته شما رو تا الان دادم بهتون، چون شما میخواستی مشکلت برطرف بشه، مشکلت برطرف شد. منتها شما مستاق تعیین کردی، گفتی که خدا یه کاری کن که مثلا ما این قرعه کشی بانکو ببریم، که بعد بریم مثلا باشه یه خونه بخریم، که بعد مثلا تو این خونه یه اتاق اضافه داشته باشیم، بتونیم بشینیم المیزان توش مطالعه کنیم بفهمیم. خدا نه قرعه کشی بانک برندتون کرده، نه خونه رو بهتون داده، نه اتاق پیدا کردین، همین تو خیابون نشستین المیزان خوندین فهمیدین. شما متوجه نشدین ولی اینو آره دیگه، آره اینجوری هم هست، اون دیگه طنز ماجراست. حالا اینجا میفرماید که والمستفاد من السیاق ان بروز الارض مترتب علی، واقعا المیزان المیزانه. ما الان میزان برای دعا نداریم، میزان برای عبادت نداریم، میزان برای عرض شود که برخورد با مردم نداریم، میزان برای هیچی میزان نداریم. یعنی اگه صاف بخوایم خودمون رو تعریف کنیم، ما هممون تربیت نشده ایم. یکی مثلا به ما میگه بی تربیت، نارند رو میکنیم بی تربیت یعنی که دشنام میده، اینجوری نیست. بی تربیت یعنی تربیت نشده ایم دیگه. وقتی من بلد نیستم با بچه‌م چجوری رفتار کنم تو این زمینه بی تربیتم دیگه، یعنی بدون تربیت نشدم. وقتی من بلد نیستم با همسایه‌ام چجوری رفتار کنم، خب تو این زمینه بی تربیتم، حالا ممکنه تو یه زمینه دیگه تربیت شده باشم. ما اصلا تربیت اسلامی نداریم، ولی این المیزان المیزانه. میزان یعنی ترازو، یعنی ترازو میده دست آدم. ترازو دعای داستانی داره. چرا دعای ما مستجاب نمیشه؟ حالا البته یک اشراقات الهی هم هست، اگر خدا به انسان توفیق بده. اگه همه این چیزایی که ما میخونیم منجر به اونا نشه، همش کشکی. اگه اون اشراق بیاد، یه ناحیه از رشد انسانی هست، بهش میگن سر قدر. اگه انسان با سر قدر آشنا بشه دیگه دعا نمیکنه. نه هست، وقتی با سر قدر آشنا بشه دیگه دعا نمیکنه. چرا؟ چون روابط عالم رو میشناسه، میبینه این ماشین باید بیفته تو دره دیگه، با دعا بر نمیگرده. یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل، ای کسی که وسائل حکمت تو رو برطرف نمیکنه. یکی از وسائل هم دعاست دیگه، دعا قضا رو برمیگردونه اما حکمت رو عوض نمیکنه. خدا اگه بخواد حکمت، آخه میگفت که پیرزنه دوتا دختر داشت، یکیشو داد به کوزگر، یکیش هم داد به ارزم به حضور شما که کشاورز. بعد یه روز گفت بریم ببینیم این دخترها در چه حالن. رفت خونه کوزگره، دختره گفت مادر دعا کن که امسال بارون نیاد، شوهرم کوزه‌های زیادی درست کرده، اگه اینا بارون نیاد و اینا سالم بمونه ما وضعمون خوب میشه. بعد خلاصه چند روزیمون رفت خونه اون یکی دختره، گفت مادر دعا کن امسال یه بارون حسابی بیاد چون شوهرم عرض کرد که کشت زیادی کرده، اگه که بارون خوبی بیاد ما خیلی وضعمون خوب میشه. اینم اومد بیرون دستش رو سمت آسمون گفت خدای من نمیدونم حکمت چی، هر چی کاری خودت میتونی بکن. خب اون یکی داره دعا میکنه میگه خدای بارون بیاد، اون یکی دعا میکنه بارون نیاد. خدا اگه بخواد با دعاهای ما این کارخانه عالمو اداره بکنه چه اتفاقی میفته؟ خب ما نشستیم اینجا داریم دستمون بالا میگیم خدا این صدام ریشاشو بکن. خب اون مادر عراقی هم که بچهش تو اونجا کشته شده دستش بالا میگه خدا این ایرانی ها رو ریشاشونو بکن. حالا خدا داره کی اون سجاب بکنه؟ خب اونم داره دعا میکنه دیگه. اگه بخواد دعای همه رو مستجاب بکنه همه رو بعد از بین ببره. اگه خدا بخواد دعاها رو مستجاب بکنه همه عالم بعد بسوزه، چون در دعاهای ما همه داریم همدیگر نفرین میکنیم. اینه که لام یا من لا تبدل و حکمت حال وسائل، اون با سر قدر آشنا میشه دیگه دعا نمیکنه. لذا ببخشید امام حسین میدونه که اینجا کشته میشه دیگه دعا نداره دیگه.
دعای انبیا
اون دیگه فرق میکنه، اون میشه وظیفه، اون دیگه میخواد مناجات کنه، کاری با داد و ندادش نداره. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که بشنید یا نشنید. یا بله دعا ممکنه بکنه. زکریا از کجا معلوم اول با سر قدر آشناست؟ اون وقت اونی که با
سر مرحله بالاتر باشه،
اونی که با سر قدر آشناست میدونه که اینجا دعا کنه مستجاب میشه. اون
یه چون
میدونه سر چی باید دعا کنه. مثلا من میدونم اگه 1000 سالم دعا بکنم شما علامه طباطبایی نمیشه. لذا نمیگم خدایا آقا رو بکن علامه طباطبایی، اما میدونم شما شهید مطهری میشی، میگم انشالله مثلا شهید مطهری رو در لباس شما ببینیم. اون که با سر قدر، من خودم از آقای بهادینی شنیدم، هر کسی میومد یه دعایی میکرد، بعد یکی یه چیزی گفت ما که نمیتونیم هر دعایی رو برای هر کسی بکنیم، با سر قدر آشناست. می‌فرماید که والمستفاد من السیاق ان بروز الارض مترتب على تسییر الجبال فاذا زالت الجبال و تلال. حالا ببینید گفت که تر الارض بارزتن، شما الان اینجا وای میسین چشمتون کجا رو می‌بینه؟ اون برای تهران کوه دیگه نمیذاره شما چیز اون پشت رو ببینید. حالا وقتی همه کوه‌ها شد مثل پنبه حلاجی شده، زمین بارز میشه، تا چش کار میکنه شما می‌بینید. می‌فهمد وقتی که تسییر جبال شد، کوه ها از بین رفت، زمین بارز میشه. لا تقیب و ناحیتن منها ان اخرى به، دیگه حاجزی نیست، حائلی نیست، دیواری نیست، سایه‌ای نیست، ساتری نیست. و رب ما احتمل ان تشیر الی ما فی قوله و اشتقت الارض به نور ربها. شاید هم معنی باطنیش این باشه، یه معنی بالاتره، یعنی وقتی که نور خدا زمین رو روشن میکنه هیچ حجابی نیست. نه اینکه اجابی نیست، یعنی این دیوار نیست که شما پشتش رو میتونید ببینید. خب شما میتونید باطن منم ببینید، چه اتفاقی افتاده که میتونید ببینید؟ نور خدا جلوه کرده، لذا باطنها ظاهر میشه. و حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یعنی لم نترک منهم احدا. پس این در واقع این آیه اعلام حشر عمومیه، اینم راجع به این فرامیز. حالا حالات مشرکان در حشر دیگه انشالله ای زنده بودیم جلسه. اللهم صل علی محمد. بله.